Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
کلاس سوم راهنمایی ما یک تئاتر عروسکی کار کرده. این تئاتر یک مجری داشت که آدم بود و بقیه هم عروسک بودن. یعنی البته همه من آدم بودیم یا رفتم، منتها ما عروسک گردان بودیم و او بازیگر که جلوی سن بود راوی بود و خب نقشش پررنگتر. خیلی هم تعجبی نداره که برای یک مشت پسر بچه 13-14 ساله او جلوی صحنه بودن خیلی جذاب بود و ممکن بود یک زمانی یکی از دخترایی که ممکن بود یک زمانی ماره در تئاتر ببینه از ما خوشش بیه. حالا درم درباره کی حرف میزنم؟ سالای 69-70 که مسلمون نشنوه کافر نبینه. یعنی الان یک دختری خودش ره شکل دخترای اون موقع بکنه که داشتن از مدرسه برمیگشتن، خصوصا در این حالت، یعنی با همون لباس و مقنعه و صورت و ابرو و اینا بیاد خودش او شکلی بکنه، به جرم دهشت افکنی، توهین به مقام شامخ فمینیسم و اقدام به آسیب زدن به زنان باردار از طریق سخت جنین باید دستگیر بره، یا اگه سنش به اندازه کافی بالا باشه باید بندازنش تو ون بگن شما دیگه از امروز همکار خود مایی. منتها در او روزگاری که دارم حرفش رو میزنم ما برای همیناش ممرده. خلاصش که اون نقش راوی مال پژمان بود و در حالی که ما پشت دکور داشتیم عرق می‌ریختیم و عروسک می‌چرخوندیم، آقا پژمان جلوی صحنه نشسته بود روی صندلی. وقت نوبتش می‌رفت پام شد، تیپی می‌گرفت و جلو قدم می‌زد و حرفاش رو می‌زد و ما هم همون جور یک لنگ پا و پشت عرق می‌ریختیم و زیر لب فحشش می‌دادیم. تا ای که وقتی این تئاتر ما توی ناحیه اول رفت، بعضیا گفتن حالا که درن مرن مرحله بالاتر یک فکری برای نقش راوی وردارن که نقشش ره ای آقا خوب بازی نمیکنه، که خدا وکیلی هم خوب بازی نمیکرد. خلاصه تست گرفتن که کی بره جلوی صحنه و دیگه احتمال حدس میزنن که ما قبول رفتم. در اینجا بود که بزرگوار رفت پشت صحنه و ما آمدم جلو و انصافا هم کلی مایه گذاشتم و نشون به اونشون که تو بخش استانی هم مقام سوم بازیگری را آوردم. البته چند تا مشکل کوچیکم بود، یکیش ای که ما الان دیگه میدونستم اون نامردا به شمول پژمان درن چه فحشای زیر لبی به ما و خانواده محترم میدن و یعنی اصلا همی بود که باعث رفت تمرکزم به هم بخوره، وگرنه مطمئن باشین ما بازیگر اول استان میرفتم در جشنواره تئاتر دانش آموزی. و نه جدی، شما همین آقا شهاب حسینی رو ببر جلوی صحنه، بعد او جلوی صحنه که داره نقشش بازی میکنه بدون همکاراش عقب صحنه دارن فحشای زشتش بهش میدن. خب ایشون همون بازیگری سوم استان رو هم مطمئن باشن نمیتونه بیاره. و اگر ایشون اصلا بازیگری آورد، ما اسمم رو عوض میکنم بذارم داریوش. بعد چند وقت هم که داشتم میرفتم کشوری، یک سری به چهار رفتن، یک سری آمدن و خلاصه از کیانوش مثلا که سر کوچه ما منشست و همین پژمان که میلان پنجم منشستن خبری نبود. و خب طبیعتاً بعد از چند وقتم که دیگه قصه تموم رفت و برگشتیم سر کلاس و درس و کتک خوردن و حرفا. حالا ایره اینجا داشته باشن تا حدود 20 سال بعد که ما دوباره کارگردان اون موقع من رو دیدم و باز با همدیگه روابط ما شروع رفت و یک بار هم حرف او سالا شد که محمد یعنی کارگردان اون موقع ما گفت راستی میدونستی پژمان اینا بهایی بودن؟ آقا اصلا ما رو میگی وا رفتم. یعنی تمام او بازیگری و جایزه و همه اینا کوفتم رفت. نکنه او طفل معصوم را از جلوی صحنه برداشتن چون باهایی بود. خلاصه این ماجرا یک بار خاطری رفت برمو. الان دیگه بابای پژمان که اون موقع استاد معمار بود و یک وانتی هم داشتن که با اون کاراش انجام میداد دیگه به نظر میاد جور دیگه میامد که نکنه این باباش قبلا مهندس بوده اینام کادیلاک داشتن بعد چون باهایی بوده اینجوری رفته. یعنی حتی پژمان که یک دوره مبصر ما بود دیگه تو ذهنم اینجوری بود که نکنه حقشی بوده که ناظم باشه وردشتن گذاشتن مبصر ما. خلاصه این ماجرای پژمان باعث رفت ما هی به بهاییت و بهایی ها حساس تر برم و خب دیگه میدونه سوزن ما هم گیر بکنه ول نمو کنه که. البته این نکته رو بهتا بگم که همون سوزن ما هم که گیر کرد و رفتم یک مقداری دنبال ماجرا به همین نتیجه رسیدم که دین بهاییت هم یک هست مثل سایر دین ها. آقا بره چی بوق مذاری؟ گفتم یک دینی هست مثل سایر دین ها. حالا یک کمی غلظت و رنگ و طعم و بوش زیاد و کمه که او هم به خود دینداران مربوطه. منتها بهاییت یک حرفه، بهایی ها یک حرف دیگه هن. و ای بهایی ها یک سری آدم هن که رفتاری که با اینا میشه و وضعیتی که دارن دقیقاً به ما مربوطه. از تجربه خودم بگم بجز پژمان که از بین سه تا دعوایی که بین ما شد یک بار او زد فکر کنم دو بار ما و دعوام که میگم او زمان اصلا زنگ تفریح محسوب میرفت و اتفاقا همین یکی نشون میده ما هیچ تبعیض نداشتیم تو کوچه‌م نه میلان. بله بجز او یک دفعه از پژمان ما هیچ بدی از بهایا ندیدم و آخرین باری هم که یک سفری داشتیم با یک زن و شوهر بهایی که مذهبی هم بودن، بهایی مذهبی هم بودن، باز انصافا ما هیچ بدی از اینا ندیدیم. بعدش چون اونجا تو ماشین دائما صحبت میکردم کنجکاوتر شدم که درباره آیین بهایی بیشتر بدونم و از یک متخصص در این باره سوال بکنم. حالا آدم توی اینترنت میچرخه و اینا خیلی اعتمادی نیست و اصلا فکرم که بد نیست بهایی برم که علاوه بر این فحشایی که مخورم او هم اضافه بره حوصله دوستان در اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و جور جاها سر نره یک سوژه جدیدی هم دستشا بیه. ولی بعد که یک مقداری صحبت کردم با عزیزان همسفر دیدم خب همون مزدور و مالکش و خونشور و زده زن و جور چیزا و خودت بشین همون کتاب بیشوری رو که ترجمه کردی یک بار دیگه با خان و بچه شیعه و اینا کافیه. اینا درن دیگه بچه شیعه فحشه. اویم عموما از طرف عزیزانی که یک زمانی در قالب حزب الله، یک زمانی انصار حزب الله، یک زمانی حزب الله آتش به اختیار و خلاصه اینجور چیزا ما رو شلوپل کردن. حالا از این ور بام یک زمانی داشتن میافتادن، یک هوی پریدن او ور بام و از او ور بام دارن فحش میدن. و ها یادت باشه ما وسط بازم هستیم. خلاصش کنم در اونجا به فکرم رسید که چقدر ما درباره آیین بهاییت کم میدونیم. یعنی هرچی شنیدم دوره بچگی و اینا رو میگم یا بدگویی بوده یا تمسخر بوده یا نهایتاً ای که ای فلانیا بهایی بودن همسایه ها مثلا قدیمان ولی آدمای خوبی بودن. ولی دیگه ولی رو دارن. البته اینا خیلی مال بچگی ها هم نیست دیگه، معمولا همینا رو شنیدیم. ای بود که ما دعوت کردم از او رفقا که اونا رفقای بهایی حرفه‌ای بودن ها که یک نفری رو معرفی کنن که ما درباره بهاییت با ایشون شب چراغون کنیم. اونا هم گفتن باشه و ما باید با رفقا و بزرگترام و اینا صحبت کنیم و خلاصه بعد از مدتی مشاوره که این مدت مشاوره به قدری طول کشید که فکر کنم تا خود بیت العدل بالا رفت و آمد پایین. خلاصه بعد از چند ماه این دوستان خانم ساناز خسروی رو معرفی کردن که ایشون در دانشگاه هاروارد دوره کارشناس ارشد دین پژوهی میخونه. باهایی، باهایی زاده، تحصیل کرده این رشته، خلاصه خیلی کار درست. چون مدنن که ما در شب چراغون جز مهمان ویژه و کار درست و خیلی خاص با مهمان دیگه صحبت نمیکنه، مگه اینکه مهمان دیگه نداشته باشیم، اون دیگه یک بحث جداییه. خلاصه ما با خانم خسروی تماس گرفتم و توضیح دادم که شب چراغون چیه و دعوا ندارم، ولی خب چالش زیاد داریم با مهمانامون، به خصوص وقتی که درباره دین باشه. ایشون هم گفت شما هر چی هست بپرس و حتی تأکید کرد که یک چیزایی مثل ای که آی ای باهایی ها با محارم ازدواج میکنن یا توی بعضی محافل چراغ ها رو خاموش میکنن و با هم بله و اینا رو هم بپرس. حالا ما رو میگی خجالتی، مأخوذ به حیا، مخاطب شب چراغون باز از مبدتر، با قدرت تصویر سازی بالا. یعنی نگاه کنید ما جنس شما رو میشناسم ها. حالا ولش کنن دیگه. به هر حال این شما و این همگفتگوی ما درباره بهائیت که خب ظاهراً چالشی تر از پیش بینی ها رفت. شما الان تشریف بیارین و به ما بگین که بهائیت چی میگن.
اولا مرسی از شما که من دعوت کردین و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و واقعا هم چه کار خوبی که از یه زبون بهائی میخواین بشنوید که اونا چی میگن. در حقیقت میشه گفت که معتبرترین سورس از هم اینه که بریم از پیروان اون ادیان یا اون کتب خودشون رو مطالعه کنیم، به جای اینکه بریم از کسایی بپرسیم که حالا ممکنه اون دین رو قبول نداشته باشن یا حالا به دلایلی خصومت داشته باشن. خب حالا اینکه اصلا بهائی ها چی میگن؟
سرکار خانم خسروی، شما به عنوان یک بهائی و یک دین پژوه فارغ از بهایی بودن، ما میخوایم بگیم که بهایی ها چی میگن. برای این منظور اگر موافق هستی شما از سر تاریخی شروع کنیم که اصلا بهاییت چجوری به وجود آمد. ما تا چون خیلی سوالا زیاده تا جایی که میشه دیگه خلاصه بفهمیم.
آره حتما. من فهم خواستم که اینجا در حقیقت راجع به این موضوع صحبت کنیم که اصلا چرا دین لازمه، چرا اصلا حالا دیانت بهایی اومده. تعریفی که دیانت باهایی از دین ارائه میده اینه که اصلا دین هم یک چیز ثابتی نیست که تغییر نکنه و بر اساس زمان که نیازهای بشریت تغییر میکنه، دین هم لازمه که تغییر بکنه، خودشو به روز بکنه که بتونه جوابگوی نیازهای جدید بشریت باشه. به خاطر همین هم اصلا فلسفه دیانت باهایی بر اینه، بر تجدید و تکامل، سیر تکاملی ادیان هست. و در حقیقت بهاءالله وقتی که پیامش رو اعلام کرد، هدفش این بود که به همه ابلاغ بکنه که در حقیقت اساس ادیان الهی یکیه، فقط اینها در زمانهای مختلف ظاهر میشن و بر اساس اون درک بشریت و اون نیازهایی که بشریت در اون زمانه خاص داره، پیام جدیدی از طرف خداوند میاد. مثلا فهم کنم که دیگه الان تو این دنیای مدرن همه میدونن که خب دروغ گفتن بده، یا مثلا همسرت رو نباید بکشی، باید با بقیه مهربون باشی. ولی دیانت باهایی میخواد از این هم فراتر بره و دنبال به وجود آوردن جوامعیه که بتونن با اتحاد و همکاری در کنار همدیگه بتونن دنیای بهتری رو بسازن. فهم کنم که این پیام اصلی دیانت باهاییه و حالا در کنار اون احکام و تعالیمی هم وجود داره که سعی میکنه که ما رو به اونجا برسونه. مثلا چیزی که توی دیانت باهایی وجود داره اینه که ترک تقالید کورکورانه است، یا مثلا طبقه علما وجود نداره، یا مثلا هماهنگی دین و علم هست که فهم کنم که یه چیز انقلابی است، این توی ادیان گذشته نبوده. حالا بر اساس مقتضای زمان
البته شما باهایی از قاطی ادیان گذشته نکنین، گذشته جزء ادیان جدید دیگه، یعنی دینی که درست. مثلا از قرن 18 19 به این طرف به وجود آمده، بدعت گذاشته شده، یا خداوند در یکی همچی ضربتی حلول پیدا کرده، یا هر عبارتی که به کار ببرن، ولی به هر حال اینا ادیان جدید محسوب میرن. متو شما گفتین بهاءالله، ما اصلا خیلی سقراطی از شما بپرسیم بهاءالله کیه؟
در حقیقت بهایی معتقدن که بهاءالله پیامبر یا حالا اصطلاحی که ما استفاده میکنیم مظهر ظهور این عصر هست، یعنی این دوره هست، و ما به عنوان پیامبر به بهاءالله اعتقاد داریم و ایمان داریم و در سال 1817 در تهران هم متولد شدن، یعنی در حقیقت یک شخصیت ایرانی هستن.
ارتباط ایشون با باب
چه بوده؟
خب حضرت باب در حقیقت که اون دیانت باهایی رو پایه‌گذاری کردن، دوره اون دیانتشون خیلی کوتاه بود و بیشتر من فکر می‌کنم که رسالت دیانتش این بود که با اون پیام‌های انقلابی که داشتن در حقیقت اون جامعه ایران رو و حالا بعداً در سطح وسیع‌تر جامعه جهانی رو آماده بکنن برای پیام حضرت بهاءالله. به خاطر همین خیلی از قوانین دیانت بابی خیلی انقلابی هست و نسخ قوانین دیانت اسلام هستش و در حقیقت اون زمینه رو برای ظهور حضرت بهاءالله و پیام حضرت بهاءالله اعلام میکنه. خب حضرت
در آثار خود ایشون که همچین خبرهایی نیست دیگه، ایشون ادعای کردن همون حالا به هر حال پیامبریش رو ابلاغ کردن، اگه نخواهم بگیم ادعا، باز بحثی هست که ایشون گفت جانشین امام زمانه، ایشون شیعه بود، که اینا رو میخوام از شما بپرسم چون اصلا قرار امشب ما یه که به بهانه نقد یا چالش اون چیزایی که به ما آموزش دادن رو تکرار نکنیم. یعنی ما از شما پرسیم هر جا که اشتباه شما بگید اشتباه. خب این جوری که به ما گفته شده و بلکه در تاریخ هم ثبت شده، باب ادعای پیامبری که اول ادعای مثلا که نیابت کرد، بعد ادعای ظهور امام زمان و بعد پیامبری و بعد از اینکه ایشون کشته شد، بهاءالله که از شاگردان و پیران ایشون بود، ایشون ادعای دین جدیدی کرد. یعنی این نکته خیلی مهمه که بابیت یک دینه، بابی بودن به قول معروف و بهاییت یا بهایی بودن یک دین دیگه است. اگر شما میگین اینا در طول هم دیگه ان که خب اصلا بحث جدا میشه، ولی اگر شما مثل سایر بهاییان معتقدین که اینا اصلا دو تا دین هستن، پس شما نمیتونین بگین که یکی آمد که ظهور اون یکی دیگر مثلا اعلام کنه یا آماده سازی کنه.
باب خودشون توی آثارشون به ظهور من یوسره الله بشارت میدن که همون حضرت بهاءالله هستن، ولی شریعت بابی خودش یه شریعت مستقله، ولی رسالتش این بود که اون جامعه رو آماده بکنه برای ظهور حضرت بهاءالله و باب توی آثار خودش به پیروانش هم این رو دستور میده، این رسالت رو بر دوششون میذاره که برن و من یوسرالله رو پیدا بکنم و بهش ایمان بیارن. و آره، خود دیانت بابی دیانت مستقله و خودش کتاب داره، تعالیم خودش رو داره، ولی حضرت بهاءالله هم خودشون رو من یوسرالله اعلام میکنن و دیانت مستقل بهایی رو پایه‌گذاری میکنن.
اون وقتش شیخیه و احمدیه، البته احمدیه بیشتر در پاکستان بود، ولی چون شما رشته تا دین پژوهی هست خب راحت‌تر میتونید با هم صحبت بکنید. ببینید تمام اینا تقریبا در یک دوره به وجود میاد. فکر نمی‌کنم یک کمی مثلا کثرت دین بوده در نیمه اول قرن 19 هم. مثلا شرایط اجتماعی باعث می‌شده که اینقدر افراد به هر حال دین آوری بکنن؟
فکر می‌کنم که شرایط اجتماعی بوده، به خاطر اینکه حالا تا اونجایی که من یادم میاد خیلی از مسلمان‌ها حالا بعداً هم در اوایل قرن 20 همش دنبال این بودن که خب چرا وضعیت ما اینطوریه، چرا اگر که ما مثلا قوانین اسلامی رو رعایت میکنیم پس چرا جامعهمون اینطوریه، چرا بهتر نمیشه شرایطمون، چرا انقدر تحت مثلا ظلم هستیم. خب فکر میکنم که همه اینها باعث میشده که هم حرکتای در حقیقت احیای دین و به قولن فکر میکنمش میگن revivalist movements ها مثلا به وجود میومد که حالا چجوری برگردیم به اصل دین که حالا بتونیم، حتما ما یه کاری رو درست انجام نمیدیم که وضعیتمون اینطوریه، پس برگردیم به اصل دین ببینیم چی کارایی رو میتونیم بهتر بکنیم. به خاطر این فکر میکنم که همین شاخه‌های مختلف به وجود اومده بود شاید در اون زمان، ولی دیانت باهایی در حقیقت یک دیانت مستقل و شاخه‌ای از اسلام یا دین دیگه ای نیست. به خاطر همین من نمیذارمش جزء اون موومنت ها یا اون فرقایی که به وجود اومده.
یعنی بهاءالله از دین اسلام بر نیامد، یعنی مسلمان نبود تا پیش از اینکه همچه حرکتی رو اعلام بکنه؟ شما ایشون رو کدام کنه از اسلام و حتی شیعه؟
دو تا موضوع هست که من میخوام تاکید بکنم. یکی اینه که اون کانتکستیه که دین توش به وجود میاد، اون شرایط اجتماعی و تاریخی و فرهنگی است که دین توش به وجود میاد. یکی استقلال دین هست. خب بهاءالا درسته قبل از اینکه بهایی باشه خب حالا توی اون جامعه شیعی داشته بزرگ می‌شده، بعدش حتی به باب ایمان میاره و در حقیقت این کانتکست، یعنی این کانتکستی که دیانت بهایی ازش بر اومده یه کانتکست ایرانی شیعی هست که حالا شیعی به عنوان دین غالب اون زمان و هنوز هم که هست، به خاطر همین خیلی از چیزایی که توی دیانت باهایی ما میبینیم، مثلا بعضی از احکام ممکنه اون حالتهای اسلامی داشته باشه، مثلا مدلی که نماز میخونیم، یا حتی حالتهای ایرانی، مثلا باهایی ها نوروز رو جشن میگیرن و نوروز برشون یه جشن بزرگی است و آغاز سالشون هم با همون نوروز است، که خب این به خاطر اون کانتکست ایرانی هست که دیانت باهایی به وجود میاد، ولی این در حقیقت اون فضا هست یا اون کانتکست است، ولی دیانت باهایی خودش دیانت مستقل جهانی است که پیروانش از گروه‌های مختلف، نژادهای مختلف در سراسر جهان وجود دارند و اینطوری نیست که بگیم که اون شاخه از اسلامه و در ادامه اسلام مده. و خیلی از چیزایی که توی دیانت باهایی هست، اون پیام‌های جدیدی که اومده، اون احکام جدیدی که اومده، میتونه نشون بده که این یه دیانت مستقل هست از دیانت اسلام.
شما به روزه و نماز و اینها اشاره کردین، خیلی خوبه که ما اصلا بدونیم که یک بهایی، یک بهایی معتقد چه مناسکی رو انجام میده در طول عمرش، در طول سال یا وقتی که به سن بلوغ و تکلیف و اینا میرسه، اگر میرسه.
آره درسته. خب یه سری احکام فردی وجود داره، یه سری احکام اجتماعی. حالا فهم کنم این سوال شما بیشتر تمرکزش روی احکام فردی هستش. اولا اینکه اون سن بلوغ یا حالا تکلیف توی دیانت باهایی 15 سال تمام هست و اگر کسی توی یه خانواده باهایی دنیا میاد، دلیلش این نیست که اتوماتیک و بای دیفالت به قولن باهایی هست. وقتی که به اون سن میرسه خودش میتونه تصمیم بگیره که میخواد باهایی باشه یا نه، و بعدن هم در طول زندگیش میتونه تصمیم بگیره که عضو جامعه باهایی باشه، خوش باهایی بدونه یا خارج بشه از اون جامعه. یعنی این که توی یه خانواده زاده میشین معنیش نیست که اتوماتیک باهایی هستین. و احکام فردی خب شامل نماز هست، روزه هست، مثلا نمازهای مختلفی وجود داره که حالا بهایی‌ها هر کدومش رو که بر اساس اون حالت روحانی خودشون در طول روز میتونن انتخاب کنن و بخونن. روزه هم هست که 19 روز در سال، که در واقع دیانت بهایی تقویم 19 ماه 19 روزه داره که اون ماه آخرش رو بهاییان روزه میگیرن که از صبح، یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنن، که در واقع اون سمبولیکه، ولی در نهایت به خاطر نزدیکتر شدن و عبادت و عبادت خداوند و انجام کارهای خیر هست. و حالا تعالیم اجتماعی هم وجود داره که مثلا شامل خدمت و خدمت کردن به بقیه و خدمت کردن به جامعه هستش.
بله، شما گفتین که وقتی یک نوجوان، یک کودکی به سن بلوغ حالا شرعیه در بهاییت میرسه، انتخاب به عهده خودش است. اتفاقا خب یه چیزی هست که همیشه بهایی‌ها میگن و البته جای تحسین و حسرت داره برای کسایی مثل ما مسلمان زادن، چون تعارف نداره، ما از ما کسی نپرسید و نه هم همچین چیزی میذاشن که فکرش رو بکنیم. دست کم خود مامان ما که واقعا یکی از مهربان‌ترین زن‌های دنیاست، ممکن بود که مثلا درخور بسیار خشنی بکنه اگر حرف همچین چیزی داره میزنه. اما ماجرا به این سادگی نیست، یعنی ما فهم کنم که نه شعارهای انسان دوستی، شما الان با طالبان هم که صحبت کنید شعار انسان دوستی میده، یعنی اصلا نه فقط معتقده که این کار میکنه، بلکه میگه قشنگی تئوریزه است و اصلا اگر کسی غیری بکنه اشکال داره. البته در صلح و دوستی جامعه بهایی شک نداره، یعنی ما فهم حتی مخالفین شاه هم میگن که مثلا این کارا رو میکنن برای ریا، برای که بقیه رو گول بزنن، چون اصلش این نمیشه تکذیب کرد. و البته اینم باید نظر بزنیم که بهایی هم به قدرت هم نرسیدن که ببینیم بعدن چی میشه، چون خب بعضی از ادیان رو دیدم دیگه که اولش که به وجود آمدن چطوری بودن، بعد که قدرت گرفتن چجوری آیاتش و روایاتش و همه چی برعکس شد. اما در مورد مثلا همین نکته انتخاب، یه خانومی از که ارتشون خودش مسلمان زاده آتئیست اینجوری که خودش تعریف کرده و بعداً به همسری کسی در میاد که بهایی بوده، ایشون 7-8 صفحه برای ما مطلب نوشت و از جمله چیزایی که نقد داشت همین بود که اینا میگن که بله یه بچه 15 سال خودش میتونه تصمیم بگیره میخواد بهایی باشه میخواد نباشه، ولی جوری اگر تصمیمی غیر از بهایی بودن بگیره جوری تردش میکنن که تقریبا با یک مجازات خیلی سنگین برابره و عملا فرقی نمیکنه. آیا اینطوریه؟
من نمیدونم منظورشون از این که حالا تردش میکنن و
ترد از جامعه بهایی، از خانواده، از نشان، از محبت، از همه چی. ایشون نوشته.
درسته. حداقل چیزی که من خودم دیدم و تجربه‌ای که داشتم این بوده که مثلا اینجایی که من زندگی میکنم خیلی از افراد هستن که پدر مادرها بهایی هستن، بچه‌هاشون هم مثلا ممکن تا یه سنی به قولن توی جامعه فعالیت داشتن یا بهایی میدونستن خودشون، بعضی سنی تصمیم گرفتن که نباشن. خانواده هم کاملا پذیرفتن و مشکلی نداشته و من ندیدم که مجازات سنگینی حالا باشه یا تردی باشه یا نه. خب البته خب به قولن من نمیتونم از جانب همه حرف بزنم، ولی واکنش های خانواده ها ممکنه با هم دیگه متفاوت باشه، حالا بر اساس اون شرایطی که بزرگ شدن یا اون وابستگی که خانواده با هم دارن ممکنه شرایط هر کسی متفاوت باشه، ولی حداقل از لحاظ اون چیزی که من تجربه کردم همچین چیزی نبوده. و در دیانت باهایی هم همونطور که شما هم ذکر کردین همش هدف اینه که آدم ها با هم متحد باشن و وحدت داشته باشن با هم دیگه. و
در مورد وحدت باشید نگفتم نه.
خب نه، میخواستم به این برسم که حتی خود بهاءالله و پسرشون حضرت عبدالبها این رو ذکر میکنن که اگر که دین قرار باعث نفاق و جدایی بشه بیدینی بهتر. من فکر میکنم که اگر که خانواده‌ای بخواد به خاطر دین بچهش رو ترد بکنم بهتر که آدم ها اصلا دنبال روی دینی نباشن. به خاطر همین اون اتحاد و دوستی بین آدم ها فراتر از یعنی اینه که دین بخواد باعث جداییشون بشه.
خب برگردیم به ماجرای تاریخی بهائیت. شما فرمودید که جناب عبدالبها در قرن 19 میلادی و در ایران ادعای پیامبری میکنه. حالا میخوام کلماتم دقیق به کار ببرم، هر چی دنبال میگردم پیدا کنم، چون از نظر ما همه پیامبرها ادعای پیامبری کردن، ولی خب الان از ترس بهایی آزاری مجبوریم که بگیم ایشون پیامبر شدن. خب بعد چی شد؟ جانشینشون کی بود؟ چطور شد؟ خیلی خلاصه اگه تاریخ رو بگیم خوبه، اگه شما نگه مجبورم خودم بگم.
آره نه، خیلی خلاصه اگه بخوام بگم این که بهاءالله از ایران تبعید میشه به دست حکومت اون زمان، حکومت قاجاری، تبعید میشه به عراق که اون زمان قسمتی از قلمرو عثمانی بوده و بعد از اون هم باز دوباره حکومت عثمانی و حکومت ایران تصمیم گیرن که بهاءالله رو تبعید کنن به نقطه دورتر. بعدشون ایشون و خانوادهشون رو تبعید میکنن به استانبول و ادرنه و نهایتاً هم تصمیم میگیرن که تبعیدشون بکنن به برقت دورترین نقطه از
چون تو قرار بحث برسه به اینجا بکنم سریع بریم سر اسرائیل و منتظرن.
آها، میفرستن به اون زندان که دولت عثمانی داشته، در واقع جز مخوفترین جایی بوده که یعنی بدترین جایی بوده که این زندانی های سیاسی و عقیدتی و میفرستادن چه قلمرو عثمانی به نام عکا که اون موقع جز قلمرو عثمانی بوده و خبری هم از اسرائیل نبوده. حالا میتونی سوالت رو بپرسید چجوری؟
بله، خب البته فرزند و نوه ایشون هم بعد راه ادامه میدن و در واقع دین بهائیت رو به یک سرانجامی، به یک قوامی میرسنن. درسته؟
درسته. خود یعنی چیزی هم که باز دوباره توی دیانت بهائی بی سابقه است اینه که حضرت بهاءالله خودشون به صورت کتبی جانشین خودشون رو مشخص میکنن، پسر ارشدشون عبدالبها رو به عنوان جانشین خودشون مشخص میکنن و بعد از فوتشون عبدالبها جانشین ایشون میشن و باز هم این روند ادامه پیدا میکنه. حضرت عبدالبها به صورت کتبی جانشین خودشون نوهشون رو شوقی افندی رو به عنوان جانشین خودشون انتخاب میکنن و حالا بعد از اون هم که بعد از شوقی افندی هم که به صورت شورایی و مؤسساتی جامعه بهایی اداره میشه.
اتفاقا یک سوال اساسی هم همین ساختار اداری دیانت بهایی هست که به طرز عجیبی و شاید برای خاورمیانه ها ادیان ابراهیمی باور نکردنی روحانی نداره و از طریق تورا و سازمان و اینها اداره میشه. اگر ممکنه خیلی باز هم خلاصه توضیح بدین در مورد بیت العدل و ساختار اداری بهائیت.
حتما. چیزی که توی دیانت بهائی خیلی روش تاکید گذاشته میشه همینه که اولا که خب طبقه روحانی و علما وجود ندارن و همونطور هم که گفتم این بر اساس این عصر دیگه، یعنی توی عصر ما داریم زندگی میکنیم که افراد دسترسی به رسانه ها دارن، دسترسی به کتاب دارن، نوشتن خیلی باب هست و آدم ها میتونن با همدیگه مشورت بکنن و به خاطر همین که دیانت باهایی افراد خودشون دارن تشویق میشن که برن دنبال حقیقت و خودشون بیاموزند و تفکر بکنن برای خودشون و هیچ کس هم حق اینو نداره که اون چیزی که برداشت میکنه از آثار باهایی یا هر چیز دیگه رو تحمیل بکنه یا القا بکنه به دیگری. ولی چیزی که خیلی تشویق میشه اینه که افراد با هم دیگه مشورت بکنن که بتونن به یک سری درک و بینش‌های مشترک برسن. به خاطر همینم این اساس مشورت توی اون اداره جامعه بهایی هم خودشو داره نشون میده و اینکه در واقع توی سطوح حالا محلی، ملی و بین المللی شوراهای وجود داره که به صورت دموکراتیک حالا بدون انتخابات و هیچ پروپاگاندایی افرادی که عضو جامعه بهایی هستن اون شوراها رو انتخاب میکنن و اون شورا در واقع مسئولیت کارهای اداری جامعه بهایی رو بر عهده داره. مثلا یه مثال بزنم، مثلا یکی میخواد ازدواج بکنه، خب حالا مثلا کارهای عقد و تدارکات عقد رو حالا اینکه چجوری عقد بهایی اجرا بشه، مواردی از این دست، یا اگه کسی فوت میکنه اون جریان کفن و دفن رو در حقیقت مشخص میکنن. و ولی همه چیز به صورت شورایی و انتخاباتی هست و افراد
ارتباط اینا با بیت العدل چیه؟
بیت العدل در رأس هست که یعنی در حقیقت اون رهبری یا اون به قولن رهبری اداری جامعه بهایی در سطح بین المللی رو بر عهده داره.
چرا زن نیست تو ترکیب بیت العدل؟
این خیلی سوال خوبیه که پرسیده.
حالت بازجوها رو گرفتم، نه یه جوری
نه،
از
نه، نه.
خودکارم دست احساس کنم
سرکت
برای فیزیکی آر.
نه یه چیزی که شما اشاره کردین قبلا که الان خیلی فکر کنم که خوبه که این سوال رو پرسیم من راجبش بگم، یکی گفتین که باهایی هنوز چیه قدرت نیستن و حالا ما نمیدونیم که بعدن چجوری عمل میکنن. من خواستم بگم یه چیزی که اتفاق افتاده اینه که با ظهور باهاءالله خیلی از این مفاهیمی که ما باهاش آشنا هستیم در حقیقت بازتعریف شدن و تغییر کردن. یکیش هم مفهوم قدرته، اینکه توی دیانت باهایی ما قدرت رو این نمیبینیم که سلطه جویی باشه، برتری طلبی باشه و افراد حتی توی کلام هم مثلا ما دنبال این نباید باشیم که با یکی مثلا بخوایم حالا دیبیت بکنیم که مثلا طرف رو بکوبونیم و حالا بگیم
من خودروی. چرا زنان در دینی که گفته میشه که زنان و مردان کاملا برابر هستن در ترکیب بیت العدل که به قول شما همه میتونن عضوش بشن و مشکلی وجود نداره و همه برابر هستن نیستن؟ نگاه کنه، ما خود ما شیعه زاده، ما خود به خدای روزه خانیم، شما برای ما روزه
نه من نمیخوام روزه بخونم، میخوام این برسم به جواب سوال شما. این که قدرت توی دیانت باهایی نیست که یکی سلطه داشته باشه بریه، بلکه قدرت تعریفش اینه که بتونیم که اون استعدادهای فردی خودمون رو افزایش بدیم، جامعهمون رو توانمند بکنیم. و فکر میکنم این سوال از اونجای میاد که خیلی ها فکر میکنن که اون افرادی که عضو بیت العدل هستن حالا اون
نه نگاه کنید دیگه این کارا با هم دیگه نه سوال ما واضحه و این که اون افرادی در ترکیب بیت العدل هستن اونام دارن خدمت میکنن، دیگران هم حالا دارن خدمت میکنن نیست، چون زرتشتی ها اون شاخهاش که حالا مثلا موبت بودن رو خونی میدونن و نمیذارن دیگران، میگن ای بابا این که زحمت بیشتری، شما میخوای زرتشتی خوب باشه، شما سر جا خودت کارو بکن، و این هم مکافات نداره. آقای مرتضی مطهری هم کتاب می‌نویسه از تساوی حقوق زن و مرد در اسلام و نه تشابه آنها میگه، و بعد میگه وقتی میگیم زن قاضی نباشه، امام جماعت نباشه، به نفع خودش. این یکی داستانه که الان
نه ما نمیگیم به نفع خودشه و این
شما میخوام بگیم که نظر آخری شما اینه که اگر انسان میخواد جای خدمت بکنه، اگر انسان بخواد نمیدونم مفید باشه، بهای خوب باشه، لزومی نداره در بیت العدل باشه یا قدرت داشته باشه. حالا قدرت به هر معنی
همون، یعنی اینکه اگر که ما زنی عضو بیت العدل نیست، دلیلش این نیست که از یه قدرتی بوده که حالا این من شده. و حالا ببینیم که توی عرصه‌های دیگه وقتی که حضرت عبدالبها صعود میکنن، فوت میکنن و قرار بوده که شوقی افندی جانشینشون بشن، شوقی افندی به خاطر اون تأثیراتی که داشته و اون عدم آمادگیش حالا به لحاظ روحی، به مدت 2 سال خواهر حضرت عبدالبها در حقیقت رهبری جامعه بهایی رو به عهده میگیرن، رهبری جامعه نوپا که چالشاش هم بسیار زیاده و الان هم توی حالا سطح محلی، ملی و بین المللی خیلی از خانوم ها دارن فعالیت میکنن. مثلا نماینده بهایی توی سازمان ملل چندین نماینده دارن که اکثرشون از خانوم ها هستن و اینو نمیتونیم بگیم که خانوم ها توی دیانت
باباییش فقط این نیست، طبق حالا اطلاعاتی که ما داشتیم، باز اگر اشتباه شما بگید اشتباه، ولی توجیهی که میکنید با قصه چیز دیگه میشه. اصلا مثل اینکه همون یک هشتم ارثی که به زن میرسه در اسلام یا بین دختر و پسر، دختر نصف پسر هست، مثل اینکه در بهاییت اوریجینال اصلا هیچ ارثی به زن نمیرسه. این درسته؟ اگر وصیت کرده باشه
تا اونجایی که من میدونم دختر و پسر، یعنی فرزند دختر و پسر، ارث برابر میبرن. حالا نمیدونم که به چی دارین اشاره میکنه، ولی تا اونجایی که من میدونم این هسته. اشالا شاید
حالا اینم دوستانی که مایل باشن میتونن خودشا از منابع البته معتبر جستجو بکنن، چون تا اون جایی که منابع ما گفتن و نشان دادن در دین بهائیت ارثی برای زن در نظر گرفته نمیشه. البته توصیه شده که وصیت بکنن افراد و ارث برابر بدن، او حالا یه داستان دیگه. ولی خب حالا اشکالاتی هم هست که البته راست بخواید انقدر دوستان پرسیدن هی ما مطرح میکنم، بعضی از زن از نظر ما خیلی جای مطرح کردن نداره. مثلا مثل این که چرا خود عبدالبها دو یا سه همسر داشته، که البته از نظر ما اشکالی نداره. عبدالبها
البته عبدالبها فرزند بهاءالله هست.
من مدار میکنم بهاءالله خیلی گهتا اجتماع کار.
عبدالبها یک همسر داشته؟
نه بهاءالله.
آره، در حقیقت اون سه همسری که داشتن قبل از این بوده که اون حکم کتاب اقدس مبنی بر تک همسری نازل بشه. و
شما قبول دارن که ایشون مسلمانی بودن و از بطن اسلام و شیعه برآمدن دیگه؟ یک نمونه شد.
من اینو انکار نکردم، گفتم که دیانت باهایی از یه کانتکس، یعنی از یه ایرانی بر اومده که ایران شیعه بوده، ولی گفتم که اینم نمیتونیم بگیم که دیانت باهایی دیانت مستقل نیست، بخواد چون که دیانت مستقل، دیانت جهانیه و پیروان داره در سراسر دنیا، ولی اون کانتکستش کانتکست ایرانی هست و اون حالا برسوس اون زمان کانتکست اسلام شیعه.
مهمترین سوالی که مطرح هست و حداقل چند نفر اتفاقا دوستان غیر مسلمان هم این را از ما خواستن که از شما بپرسم، اینه که این همه ادعا یا توصیه‌ای که شده در دین بهائیت یا بهائیان ادعا می‌کنند برای عدم دخالت در سیاست چطور ممکنه؟ اولا شما الان تخم مرغ کم تیم می‌خونه، یک جوری به سیاست ربط داره در دنیای فعلی، مثلا همه چی به سیاست و ارزش هم به سیاست ربط داره. اولا چطوری میشه سیاست در اون حدی که ادعا میشه کناره گرفت؟ و ثانیاً اگر هم بشه کناره گرفت، چه هنریه که مثلا شما به این همه ظلم دنیا چشم ببنده؟ چه هنریه که در هیچ انقلابی، در هیچ اعتراضی شرکت نکنه؟ درباره فلسطین هیچ نظری ندن، در مورد ظلمایی که در ایران میشه هیچ نظری ندن، اصلا ظلمایی که راجع به خود بهائی شده، این همه بهائی رو اعدام کردن، چرا یک بار تا حالا در سازمان ملل مثلا این مطرح نکرده یا به صورت یک پرونده قضایی علیه رژیم ایران یا هر رژیمی که انجام داده پیگیری نکرده؟ این همه پرهیز از سیاست چطور ممکنه و اگر ممکنه چه فضیلتیه؟
آها اوکی، این سوالتون چند تا قسمت داشت، اگر اجازه بدیم من همه رو بگم. اینکه چرا بهایی توی سیاست دخالت نمی‌کنن، اون چیزی که مهمه توی دیانت بهایی، هدف دیانت بهایی اتحاد بین انسان‌ها هست و بهاییان از اینکه در سیاست حزبی دخالت بکنن پرهیز می‌کنن. برای اینکه شما اگر که می‌خواید توی یه سیاست حزبی، یعنی عضو یک حزب باشین، اولین کاری که می‌کنید اینه که بخواید اون طرف، یعنی اون طرفی که عضو حزب مخالف هست رو بخواید بکوبین و مورد نقد قرار بدین و باهاش دشمنی داشته باشین. همین آمریکایی که الان من دارم زندگی می‌کنم، از روز اولی که یه رئیس جمهور میاد توی قدرت، همش اون حزب دنبال اینه که چجوری حالا یا اینو استیضاح بکنه یا برنامه‌ای اینو نظر اجرا بشه. اصلا نهایتاً چه خدمتی اینا می‌تونن به انسان‌ها بکنن؟ به خاطر همین به جای اینکه باهایات اون انرژی خودشون رو صرف این بکنن که توی این دعوای حزبی بذارن، میان و به فعالیت‌های اجتماعی میپرزن. این اصلا معنیش این نیست که اگر که یک باهایی اصلا توی سیاست حزبی دخالت نمی‌کنه به اجتماع خودش بی‌تفاوته، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. و اون تاریخ چندین دهه گذشته و بیش از 170 ساله دیانت باهایی رو که نگاه بکنیم میبینیم که اصلا اینطوری نبوده. باهایی فعالیت اجتماعی میکنن، مدرسه تأسیس کردن توی ایران و خیلی از افرادی که پیشرو بودن توی زمینای علمی باهایی بودن، مثل خانم محمودی که بنیانگذار هواشناسی بودن توی ایران و خیلی از افراد سرشناسی که از طرق مختلف سعی کردن به جامعهشون خدمت کنن. اصلا دلیل بر این نیست که بهایی ها بی تفاوت هستن. و نکته دیگه این که گفتین که حالا که اصلا نسبت به ظلم صدا بلند نمی کنن و دفاع نمی کنن، میخواستم بگم که خب اولا که جامعه بهایی توی سازمان ملل و مجامع بین المللی نماینده داره، همیشه حتی اگه ببینید مصاحبه های مختلف میکنن نماینده های بهایی ها توی رسانه های مختلف که راجع به این صحبت میکنن که چه ظلمی داره به بهایی ها میشه توی ایران، چه تبعیضی داره برشون روا داده میشه. منتها اپروچ دیانت بهایی متفاوته، یعنی نه خوی ظالم رو میگیره و نه حالت مظلومیت به خودش میگیره، ولی سعی میکنه که اون شرایطی که داره به بهترین نفع استفاده بکنه و بتونه احقاق حق بکنه از اون مجاری قانونی که وجود داره و در این حال یه حرکت سازنده هم بکنه. مثلا شما گفتین که من توی دانشگاه باهایی درس خوندم، اون یه نمونه شه. من به عنوان باهایی توی دانشگاه قبول شدم، وقتی خواستم ثبت نام کنم به من اجازه رو ندادن، ولی من اولا که از اون شرایطی که وجود داشت، از اون مجاری قانونی که وجود داشت، سعی کردم که احقاق حق بکنم. مثلا به جای مختلف نامه نوشتم، دفتر نماینده مجلس رفتم. خب یعنی اون شرایطی که بوده استفاده کردم که بتونم احقاق حق بکنم. ولی نهایتش هم اون دانشگاه باهایی در حقیقت یک نمونه هست از اون حرکت سازنده باهایی توی ایران که نخواستن که منفعل بشن، اون ظلم کامل بپذیرن که ای وای حالا ما نمیتونیم بریم دانشگاه پس هیچ کار دیگه ای نکنیم، یا یعنی اینکه بخوان مثلا نمیدونم حرکات خشونت‌آمیز انجام بدن و در حقیقت بخوان اون تبعیض متقابل یا اون ظلم متقابل رو انجام بدن. به خاطر این اصلا درست نیست که باهائی از هیچ مجرایی استفاده نمی‌کنن. باهائی همیشه توی مجامع بین‌المللی همه جا راجب حقوق از دست رفتشون.
یک بار جامعه بهایی مثلا جنایات اسرائیل رو محکوم کنه یا حتی همین جنایات جمهوری اسلامی رو مثلا در ماجرای آبان،
من فکر نمی کنم که حالا مثلا به صورت
آخر. ببین این دین اصالتا ایرانیه، این دین مدرنه به قول شما. اصلا حرفایی که شما میزنید خودش با مدرنیته گهگاهی تضاد داره. یک نمونهشو بگم، شما یک مثالی زدین در موردی که آدمی که حزبیه تمام کوشش میکنه که فلان کنه بهمان کنه و این با بهاییت با اون رسالت‌های خیلی متعالی که شما بر بهاییت شمرده جور نمیشه. اصلا این حرفی شما میزنید خانم، نمیخوام البته تعبیر بدی به کار ببرم، ولی اصلا یه حرفیه که خیلی عجیبه از یه انسانی که در غرب زندگی میکنه و دانشگاهی هست. شما اگر فعالیت حزبی رو به این صورت ببرید زیر سوال از لحاظ اخلاقی، یعنی که شما با کل سیاست مدرن اما از دموکراسی و غیر دموکراسی اصلا مشکل دارین. یعنی حرفی که شما میزنید مساویه و با حرفی که یک انسان سنتی ضد مدرن قشری میزنه، که اگر کسی رفت تو مثلا فعالیت حزبی یعنی که تمام انرژیش میذاره برای حق و ناحق کردن و اینا، پس نمیشه دیگه با اخلاق مثلا جور در میاد.
خب من الان میخوام چند تا چیز نکته بگم اینجا. اولا اون مؤسسات بهایی داره به صورت دموکراتیک انتخاب میشه، یعنی کاملا انتخابات توش وجود داره، ولی انتخاباتی نیست که توش پروپاگاندا وجود داشته باشه. پس ما اینو نمیتونیم بگیم که اگر کسی با سیاست حزبی یا نمیدونم این پروپاگاندا مخالفه،
هر کی شما بگین شما اگر انتخابات رو به انتخابات بهایی بین خودشا محدود کنین که اصلا باز هم هیچ ربطی به سیاست نداره دیگه. یعنی ما منظور از دموکراسی اتفاقا دقیقاً دموکراسی هست که در سپهر سیاسی هر جامعه ممکنه برای گرفتن قدرت، دقیقاً برای گرفتن قدرت ممکنه در بگیره. فعلا این که حالا یک عده مثلا در سقیفه بنی ساعده نشستن انتخابات برگزار کردن یا در فلان جای بهایی، اون که اصلا یه بحث جداییه.
من اینو گفتم به خاطر اینکه ما با دموکراسی مخالف نیستیم و اینکه حالا مثلا میگین که سیاست حزبی، دلیلش این نیست که ما با دموکراسی و اون روندهای دموکراتیک مخالف هستیم، منتها سیاست حزبی مخالف هست. یعنی این که ما بخوایم یک سری انسانها رو دشمن بدونیم به خاطر اینکه عقایدشون با ما متفاوت هستن یا نتونیم با هم دیگه کار بکنیم به خاطر اینکه عقایدشون با هم دیگه متفاوت هستن، خلاف اون هدف اصلی دیانت بهائی که اتحاد بین انسانها و خدمت به عالم انسانی است هستش.
اگه فردا همه مردم ایران بهایی شدن که یک زمانی هم با یک شتابی که داشت میرفت ممکن بود بشن دیگه در دوره قاجار، کلید این مملکت رو هم دادن دست شما یا بنده یا جامعه بهایی که دیگه همه بهایی هستن. خب با این فرمایش شما یا صحبتایی که دوستان باهایی میکنن در مورد سیاست، قرار این مملکت چجوری اداره بشه
دیگه. اون موقع وقتی که این اتفاق افتاد در اساس شرایط حالا ببینن که چجوری میخوان تصمیم بگیرن.
این چجور دین جمعانی که دادوز داره حواله میده به شرایط آینده؟
خب اتفاقا دین
نه اتفاقا دین که داستان که بله نگاه کنین، شما در مورد جزئیات میتونید صحبت نکنین به حواله بدین به آینده، که خیلی هم کار جالبیه و خیلی هم علمیه. این جزئیات نیست، خیلی کلیاته. شما میگین که هر نوع ورود به دموکراسی قدرت محور، یعنی در واقع دموکراسی مدرن دیگه، منظور دموکراسی نیست که ما در خانواده ما در جامعه خود ما کلونی ما مثلا میشیم رأی میگیریم که چیکار بکنیم، منظور اتفاقا دقیقاً انتخابات برای در دست گرفتن قدرت سیاسیه. شما وقتی راجع به هیچ حرفی ندارین و تا جایی که ما الان فهمیدم ظاهرا یک نوع سردرگمی و تناقض‌گویی هست، خب این فردا واقعا به مشکل برمی‌خوره دیگه. یعنی هیچ به خاطر اینکه انسان ها نباید از هم جدا بشن دیگه، یک جامعه بزرگ مثلا کشور نباید هیچ موضع‌گیری سیاسی داشته باشه، درش نباید هیچ انتخابات، اتفاقا دقیقاً انتخابات همونجوری که شما میگین که هر کس شدیداً در منافع حزبش عمل
می‌کنه. الان مثلا 6 7 میلیون باهائی که توی دنیا هستن چجوری در انتخاباتشون برگزار میکنن؟
یه انتخابات درون حزب کلونی دیگه، دقیقاً حرفم همینه. ببین شما با
رأی اکثریت
حرف شما رو به موقع باهائی نمی‌رو، حرف شما یعنی که با رأی اکثریت مشکل ندارین، آفرین، ولی شما با دموکراسی مشکل دارین دیگه، چون دموکراسی مدرن، دموکراسی در سپهر سیاسی مدرن یعنی که اتفاقا شما ائتلاف کنی، شما برای گرفتن قدرت تمام تلاشت به کار ببری، ممکنه حتی دشمنی بکنی، منتها کار غیر اخلاقی قانونی نباید کرد. ببین شما یک رنگ و بوی کاملا رمانتیک و احساسی میزن به هر همه چیز، حتی شعارهایی که بهایی ها میدن و معمولا همینطوریه که خب همه انسان ها با هم برابرن، همه در صلح و آرامش زندگی بکنیم، نمیدونم با امید صلح جهانی و اینها تا وقتی که یک راهکار بنیانی براش در نظر گرفته نشه و ارائه نشه فقط شعار عده آدم خوشقلب و خوب در بهترین حالت، خوشقلب و خوب و صلح جوه که هنوز به قدرت نرسیدن، که امان از اون آدم ها خوبی که بلکه به قدرت میرسن. یه چند نمونه شما داشتیم در دنیای تشیع و اسلام که اگه برات بگم واقعا یه نیاز نیست شما خودت آشنایی.
من چیزی که ابتدای صحبتم گفتم اینه که چیزی که وجود داشته این بوده که یعنی یا درکی که ما از دین داریم اینه که دین یه سری نسخه های از پیش تعیین شده داره که برای ما توی همه شرایط میپیچه و در حقیقت اینم خودشون داره نشون میده که وقتی که یه شرایط جامعه تغییر میکنه، اگر که ما دیدمون نسبت به دین اون باشه که قرار جواب همه سوالای ما رو از قبل میدونسته باشه، در حقیقت میبینیم که دین چجوری ناکارآمدی خودش رو داره نشون میده. چیزی که مهمه اینه که دین بتونه پویا باشه و بر اساس اون شرایط جامعه بتونه اون اصولی که به ما داده رو ما بتونیم اون اصول رو داشته باشیم و بر اساس اون مشورت و اون همکاری که بین پیروان اون دین صورت میگیره به یه نتایجی برسیم.
حالا در این صورت چه نیازی به دین داریم؟ در این صورت چه نیازی داریم؟ حتی ما الان لحاظ اخلاق تکاملی که دیگه مسئله فرگشت و تکامل دیگه تبدیل واقعا به بزرگترین و عظیمترین فرضیه جهانی شده دیگه، تمام علوم بر پایه تکامل میچرخه. ما حتی الان میدونیم که ماجرایی که انسان‌ها دروغ رو تقبیح میکنن یعنی در حالت سالم اخلاقی از کجا آمده، در این ماجرای تکاملی 1 میلیون ساله شاید بوده. و ضمن آینده رو هر چی که علم گفت، هر چی که صلاح گفت رو بخوریم بکنیم، گفت اون کارو بکنیم، گفت مثلا حواس به محیط زیست باشه هست، در این صورت چه نیازی هست به دین اصلا؟
خب من فکر می‌کنم که دین به ما یه سری اصولی میده که ما احتیاج داریم به اونها و توی دیانت باهایی چیزی که ما بهش معتقد هستیم اینه که علم و دین باید با هم دیگه مطابق باشن و هماهنگ باشن و این معنیش این نیست که حالا دین قراره راجع به فیزیک کوانتوم حرف بزنه یا نه، ولی دین و علم میتونن توی یه حوزه‌های با هم دیگه همکاری بکنن و بر اساس اون بینش‌هایی که ما از دین میگیریم و اون بینش‌هایی که از علم میگیریم بتونیم به یه سولوشنی برسیم. حالا اون چیزی که من فکر میکنم اینه که خیلی از طرح‌هایی که توی دنیا داره اتفاق میفته و حالا نیت‌هاشون هم خیره، ولی به خاطر اون درک درستی که از ماهیت روح انسانی ندارن، اینها خیلی‌هاشون با شکست مواجه میشه، ولی و اگر که بتونه این دوتا در کنار همدیگه کار بکنه میتونه منبع خیر و برکت برای انسان‌ها باشه.
مرسی. ما هر کار شما عصبانی کنیم مثلا تا حالا بیفایده بوده، واقعا مجبور فوش بدیم. خب حالا که برنامه سیاسته بفرمایید، همین عکس معروفی که ما هم گذاشتیم برای کاور برنامه چیه ماجراش؟
آها، فیلم کنم اون عکس مال مراسم بوده که به حضرت عبدالبها لقب سر داده میشه. حالا میخواستم راجع به این لقب سر بگم، در حقیقت توی انگلیسی همون لقب نایت هود هست که هر ساله فیلم کنم که همه هم میتونن یه سرچ کوچیکم بزنن داخل اینترنت بدونن که اصلا این نایت هود رو چجوری میدن هر ساله با آدم ها. ولی توی زمینهای مختلف، توی زمینهای مختلف علمی، ورزشی، فعالیت‌های بشر دوستانه، اجتماعی و حالا مواردی از این دست، هر سال این لقب نایتود یا سر به یک سری افراد داده میشه. و دلیلی هم که عبدالبها لقب نایتود یا هم سر رو گرفته این بوده که در دوران جنگ جهانی اول تو منطقه فلسطین قحطی اومده بوده که به خاطر فعالیت کشاورزی که بهایی ها و عبدالبها قبل از اون توی منطقه مختلف اون ناحیه داشتن، مخصوصا منطقه عدسیه، تونسته بودن که غلات رو تامین بکنن برای افراد و در حقیقت از یک قحطی بزرگ و اون مرگ خیلی از انسان‌ها در اون منطقه جلوگیری بکنن. و بعد از اون هم دولت انگلیس به پاس اون فعالیت‌های حضرت عبدالبها توی سال 1920 این لقب رو به عبدالبها میدن که عبدالبها هم اول مردد بوده که اون لقب رو بپذیره و در حقیقت بعد از اون هم هیچ جایی اصلا راجع به اون صحبت نمی‌کنه و براش به قولن موضوع خاصی نبوده و صرفاً به خاطر اون فعالیت انسان دوستانش بوده.
آیا درسته که بهائیان که به هر حال حالا به جبر البته در عکا شاید مقدس ترین مکانش هست در اسرائیل از فعالیت مذهبی منع هستن، تبلیغ مذهبی؟
تا اونجایی که من میدونم این درسته، یعنی بهایی ساکن اسرائیل نیست، حالا به غیر از اون اعضای بیت الله که اونجا هستن، ولی آره بهایی اونجا ساکن نیست و بهایی فعالیت تبلیغی ندارن توی اسرائیل.
یعنی بهایی ها ممکنه که با رئیس یک حکومتی یا گردانندگان یک حکومت، دولت یک جایی به توافق برسن و تبلیغش را در یک جایی ممنوع کنن بنا به مصالح.
من نمیدونم که توافق بوده یا هر چیزی، ولی این چیزی هست که اونجا داره اتفاق.
نه تو ببینیم به هر حال شما هم عنوان بهایی و هم عنوان دین پژوه یک چیز مهمی رو خیلی بعیدی که نداریم.
نمیدونم که یعنی
دقیقا چی که بابایی این همه در تبلیغ صلح‌آمیز دینش پای مردی، پای فشاری میکنن، پای زنی میکنن و خب در ایران هم خیلی از مشکلاتی که به وجود آمد برای بابایی شد به خاطر همین بود که خب خیلی کوشا بودن در تبلیغ دینش و خیلی ها هم جذب کردن. یعنی واقعا احساس خطر رو وقتی شما دههای مثلا 20 و 30 رو مطالعه بکنید میبینید که بسیار بسیار از جانب روحانی و شیعه احساس خطر شد، چون خیلی موج گرایش به بهایی به خاطر فعالیت‌هاش بود و بعد انجمن حجتیه هم اصلا برای همین راه افتاد. سوالیه که وقتی که بهایی‌ها در ایران که این همه براش خطر داشت و این همه مشکل حتی در رژیم گذشته و دست از تبلیغ نکشیدن، چطور ممکنه در اسرائیل که مقدس‌ترین مکانش هم اونجا هست با یک رژیمی که البته از نظر خیلی ها و حتی از نظر سازمان ملل در بسیاری از مناطق رژیم قاصر اشغالگره به توافق برسن و دست از تبلیغ بردارن؟ خب اگه کار هم تو ایران به همین توافق رسیدن دیگه، این همه دعوا نداشتیم با حکومت.
قرار هست که من هر چیزی که میدونم واقعا صادقانه جواب بدم. من واقعا نمیدونم که فقط چیزی که میدونم اینه که بهائی‌ها توی اسرائیل ساکن نیستن و فعالیت مذهبی ندارن اونجا، ولی اون اماکن مقدسشون اونجا وجود داره و سالانه میتونن برای زیارت به اونجا برن.
چند تا سوالی که دوستان پرسیدن سریع بخوام تحکیم کنم که اینا واقعا صحبت ما نیست، ولی خب بعضیش با مزه است، بعضیش عجیب غریبه، بعضیش نشون میده که دوستان چطوری فکر میکنن. فرمودن اگر ممکن خیلی کوتاه جواب بدین، چون واقعا هنوز چهار برابری صحبتی کردم سوال مونده. فرمودن که دوستان گفتن که وحی بر ایشان به چه زبان نازل میشده؟ فارسی، عربی؟ فارسی عربی عجیب نیست و البته یک تیکه انداختن به این نصر بعضن به نظر میاد مغلوطی که در متون مقدس بهایی هست از لحاظ ادبیات فارسی و عربی، ولی واقعا به چه زبانی برایشون وحی نازل میشده؟
آثار حضرت بهاءالله به عربی و فارسی جفتش موجود هستش.
بعد عجیب نیست که پیامبری به زبان غیر مادریش بهش وحی یا مثلا اثر یا هر چی نازل بشه؟
چرا عجیبه؟ خب مثلا خیلی از علمای اون زمان هم به عربی می نوشتن دیگه.
نه خب عالمه که می گفتی که آقا بر ما وحی نازل شد، مثلا خداوند بر ما ظهور کرد. خدا دیگه ظهور بکنه دیگه مترجم نمیخواد. ولی خب کسی که مثلا عالم بوده، الان هم شما بخواید مطلب بنویسید به انگلیسی احتمالاً مطلب علمی رو می‌نویسید چون مقتضیات زمانه است. ولی یه خداوند که به انگلیسی فکر نمی‌کنم برای شما نازل بشه میشه.
حالا بالاخره خودش زبانی که یعنی مینوشته آثارش رو به عربی و انگلیسی بوده. حالا دیگه نمیدونم که با چه زبانی با خداوند صحبت می‌کردم، ولی اون چیزی که ما داریم عربی و فارسی هستش که خودشون نوشتن.
الکل، رابطه جنسی و حقوق همجنسگرایان در بهائیت. البته مشروب و رابطه جنسی که خارج از ازدواج که مثلا که ممنوعه. ولی جواب خودم دادم، یکی چون جواب شما دادم. ولی مسئله حقوق همجنسگرایان چون شما خیلی دین مدرنی هستن بر اساس مقتضیات روز بفرمایید که چه جوریه.
همجنسگراهام یعنی بر اساس اون حقوق انسانی باشون برخورد میشه دیگه، ولی تنها چیزی که هست اینه که خب ازدواج کلن اساسش یه چیز مذهبیه و دیانت بهایی ازدواج بین دو تا جنس مخالف رو میپذیره و اون هم به خاطر میپذیره و خیلی هم ترغیب میکنه.
در مورد ارث بردن زن از شوهر شما اطلاعی ندارین یا صلاح میدونین که اطلاعی نداشته باشین؟
واقعا نمیدونم، اطلاع خاصی ندارم. ولی همونطور که خودتون گفتین، خب خیلی توی دیانت باهایی تاکید میشه که همه مثلا وقتی به سن اون بلوغ باهایی میرسن حتی وصیت نامه بنویسن و آره نمیدونم، من اطلاعی ندارم راجع به ارث بردن. یعنی چیزی که خودم دیدم توی خانواده های خودمون، یعنی وقتی مثلا پدر بزرگ من فوت کرد، خب اون اموالش رسید به مثلا مادر بزرگم، یعنی چیزی نبود که یعنی به قولن ایشو باشه یا بیگ دیل باشه.
نه خب طبیعتا در مورد موارد خاص صحبت میکنیم دیگه، در مورد دین باهایی. البته جوری هم بعد دیگه ما الان حالت چیز گرفتم به بازجو، ولی شما در جریان باشید، ما با دوستان مسلمان هم صحبت کردیم، صحبت ها در همین سطوح بود و این بکگراند رو داشته باشین که چند تا بحث دیگه هم داشتیم با دوستان مسلمان، اهم از شیعه 12 امامی و شیعه کمتر امامی، اونم همینطوری بوده. او خانومی که اول برنامه ذکر خیر شد و ایشون جالب، ایشون علارغمی که خیلی هم دلش پر از بهایی ها، ولی میگه که مادر شوهرم و خانواده شوهرم خیلی آدم های خوبی هن. اولا مادر شوهر ما در مشهدی میگیم خوش یا خاش خسور. آره میگه خوش و خسورم خیلی آدم های خوبی هن و ببین چقدر بهایی آدم های خوبی هن که دیگه خوشش هم آدم های خوبیه، یعنی مادر شوهر بهایی که خوب باشه خیلی آدم های خوبی هن. ولی ایشون خب خیلی هم انتقاد نوشته به بهاییت، نه حالا بهایی های دور برش. یکی از چیزایی که نوشته و قضاوت بر عهده شما، میگه که اصلا از روش میخوام درباره این اخراج از دین باید بگم که بزرگترین تنبیه برای یک بهایی محسوب میشه. مثلا یک پسر جوان بهایی تو شهر ما فلان بود که به اتهام توزیع مواد مخدر دستگیر و زندانی شده بود، اون رو اخراج کردن. حالا راحت میتونن بگن مواد فروش بهایی نداریم. کارشون شبیه به اینه که حالا دوستا صورت مسئله رو خط بزن. آیا شما افرادی که خلاف مرتکب بشن و مثلا آبروی جامعه بهایی رو به خطر بنزن اخراج میکنن که جامعه بهایی خوشنام بمونه؟
حالا من میتونم راجع به اینجا بگم، چون که اینجا خب اون مؤسسات بهایی، اون شورای بهایی وجود داره. اگر که فردی یه کاری بکنه که حالا داره به اون جامعه لطمه میزنه، اینطوری نیست که همون مثلا فوری طرف و مثلا نمیدونم حالا این اصطلاح ترد که استفاده میشه ترد بکنه، سعی میشه که با طرف صحبت بشه ببینن که اصلا چجوری هست، شرایطش چجوریه. ولی اصلا اینطوری نیست که طرف همون مثلا نمیدونم حالا طرف نمیدونم اگه یه مشروب خورد مثلا فوری بگن که او شما دیگه بهایی نیستی.
نه اون یه چیز قلبی قتل انجام داد، مواد مخدر فروخت، تجاوز کرد، آیا در صورت از جامعه بهایی نزدش بیرون و دیگه بهایی محسوب نمیشه؟
این اصطلاح درستی نیست که از جامعه باهایی میندازنش بیرون، از اون به قولن اون حقوق اداریش ممنوع میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که مثلا باهایی ها میتونن وقتی که عضو جامعه باهایی هستن میتونن توی اون انتخابات باهایی شرکت بکنن، کسی که از اون حقوق اداری برخوردار نیست نمیتونه توی انتخابات باهایی شرکت بکنه، ولی قلبن هم میتونه بگه من باهایی هستم، در قلب خودش هر جای دیگه هم میتونه بگه من باهایی هستم، ولی اون حقوقی که حالا داده میشه که مثلا حالا بتونه توی انتخابات باهایی مثلا یه مثالش شرکت بکنه نیست. ولی خیلی هم هستن که خب یک اشتباهی رو مرتکب میشن یا هر چیزی، بعدن هم میتونن دوباره بیان و عضو جامعه بشن یا اصلا توی فعالیت‌های جامعه شرکت بکنن، مثلا توی فعالیت‌های جامعه سازی یا خدمتی که باهایی شرکت میکنن. حتما لازم نیست که طرف باهایی باشه، میتونه هر دینی داشته باشه و شرکت بکنه.
این هم ماجرای حساسیت و مخالفت و دشمنی اکید و شدید به باهائی‌ها از کجا میاد؟ نگاه کنید، یه وقت هست که به هر حال ادیان مختلف با هم یه رقابت و حسادت و دعوا دارن، خب درسته، ولی به نظر میاد برای باهائی‌ها که حالا درست یا غلط خودش را از سیاست کشیدن کنار، کار خشونت‌آمیزی هم ازش دست کم ما ندیدیم و تئوریزم نیست در بینشا، این همه حالا جریان حجتی و اینا که هیچی، کسایی مثلا عبدالله شهبازی که فکوس کردن رو ماجرای بهاییت و هر روزه که توطئه جدیدی از بهایی‌ها کشف میکنن، اون هم به کنار، حساسیت هایی که مردم عادی دارن، اعدام های شدیدی که شد حتی قبل از انقلاب، شاه که میخواست دل روحانیت به دست بیاره و باجی بده مثلا حضرت القدس زد خراب کرد و اصلا نیروهایی که رفتن اونجا نیروهای الزامن مذهبی و مثلا فقط فلسفی نبود، چه میدونم تیمسار مملکت هم رفت اونجا کلنگ زد به حضرت القدس. به نظر خود تا این همه حساسیت و دشمنی با بهایت از کجا میاد؟
خب چه دیانت بهایی اون طبقه علما وجود نداره و در حقیقت شاید این یک خطر بزرگی بود برای علمای اسلام که این رو در حقیقت فکر میکنن که خب اگر که دیگه به ما احتیاج وجود نداشته باشه پس خب قراره که چی بشه. یعنی این که
خب نقلی از اسلام نبود. نه ببخشید ببین مثلا اگر کریتی، اگر دکتر کریتی بیاد بگه که آقا ما اسلام منهای روحانیت، بله میفهمم که چرا باهوش اینقدر دشمنن، چون داره میگه که آقا با مثلا روحانیون رو دیگه نیاز نداره. ولی بهائیت یک دین دیگه است، قاعدتا اگر هم روحانی داشته باشه به روحانی شیعه نیاز نداره که بگیم روحانی شیعه از این جهت باهوش دشمنه و احساس خطر کرده.
خب اگر که افراد زیادی بخوان به اون جامعه بیان و بخوان باهایی بشن، خب دیگه اون در حقیقت روحانیت بهش هیچ احتیاج نیست. یا اینکه حتی اون درک توی آدم ها به وجود بیاد که من توی این دوره میتونم مسلمون باشم ولی به اون دید خودم، به اون فکر خودم اعتماد بکنم و لازم نباشه که برم سراغ علما، در حقیقت میتونه اون علما خودشون در خطر ببینن و در حقیقت هم یعنی یک نظامی که تمام ایدئولوژی و موجودیت خودش رو گذاشته بر اساس یک دینی و حالا بر اون طبقه روحانیت و علما هم خیلی در حقیقت سوار هستن بر این موضوع قدرت، به خاطر همین اگر که یک نفری خلاف اون رو بگه در حقیقت اون موجودیت خودشون رو دارن در خطر میبینن دیگه. و این خیلی فکر میکنم که اون عکس العملی که دارن نشون میدن خیلی طبیعیه.
یک سوالی که یک نفر از دوستان در کامنت های کانال تلگرام پرسیده رو برای شما میخوام، وقتی شما چند تا پرسیده بود یک شفقت میخوام. ایشون گفته که پیش از انقلاب باهایان دین خود را نهان میکردن ولی بعد از انقلاب با آگراندیسمان بیش از حد مذهبشان را آشکارا جار میزنن. چرا؟ پیش از انقلاب مثال زده، مثلا دانش آموزان بهایی لاغر چند نفری که من میشناختم و در مدرسه که ما درس میخوانیم در پرونده تحصیلیشان نوشته بودن مسلمان و ایشون میگه که همین جامعه بهایی بعد از انقلاب که شد ناگهان با اون مخالفتش با تقیه و اینکه اصرار داشت که همه جا اعلام بکنه بهایی روی آورد. حالا این طوریه که ایشون میگه و اگر اینجوریه چرا؟ خیلی عجیب به نظر میرسه.
خودت هم گفتین توی دیانت باهایی تقیه وجود نداره و من نمیدونم این مثالایی که میزنن، شاید هم بعضی ها این کار رو بکنن، ولی به قولم اون تصمیم فردی اون شخص بود اگر میخواسته بنویسه باهایی مسلمون یا هر چیز دیگه، ولی دیانت باهایی تقیه وجود نداره و هر کسی اون دین خودش رو نباید پنهان بکنه. و این اتفاقی هم هست که برای من افتاد، مثلا وقتی که من دانشگاه قبول شدم خود مسئول دانشگاه به من گفت که حتی اگر که نمیخوای اسلام بنویسی میتونی یه دین دیگه بذاری، و که من بهش گفتم که من مشکلی با اسلام ندارم و فقط مشکلم اینه که من میخوام اون دین خودم رو بیان کنم و اون صداقت داشته باشم. ولی اینطوری هم فکر میکنم بوده که قبل از انقلاب بهایا دین خودشون رو پنهان بکنه.
چون نگفت پنهان، اینقدر اصرار روی بهایی بود، اعلام بهایی بودنش نداشتن. البته میگم چون ما قبل از انقلاب
یادم میاد حساسیت ها مثلا توی جامعه کمتر بوده، بعد ما کمتر راجبش میشنیدیم، فکر میکردیم که مثلا حالا نمیگفتن یا هر چیزی. ولی خب الان مثلا خیلی وقتی حکومت دینیه حساسیت هم روی این مسائل دینی بیشتره دیگه، شب خاطر هم بیشتر میشنویم.
یک موضوعی که تا یاد ما نرفته حتما بگیم، البته خب خیلی باعث شرمندگی، ولی باید گفت، مسئله ازدواج با محارم. حداقل 7 8 نفر پرسیده بودن و خود شما هم در صحبت که قبلا می‌کردیم که البته یه نفر پرسیده بود گفتن مگه شما سوالا رو با هم دیگه هماهنگ می‌کنید؟ ما سوالا رو هماهنگ می‌کنیم، ولی طبیعتاً یک هماهنگی قبلش انجام میدیم، با هم آشنا میشیم، با دوستان که آشنا هستن باز بیشتر صحبت می‌کنیم که در حال و هوا و فضا قرار بگیریم. ولی ساز خانم هم تو همون جلسه معارفه به قول معروف و درآوردن کلیت بحث گفت این دیگه بپرس شما، حالا این باید شرمندگی اگه با محارم تو ازدواج میکنه، البته از نظر ما اشکال نداره تا زمانی که آدما با محارم ما ازدواج نکنن، هر کاری دوست دارم بکنم بکنم، ولی این شایعه چیه و از کجا میاد و چرا اینقدر قویه؟
فکر کنم قوی بودنش اینه که کلا کسایی که حالا توی هر جامعه، یعنی کسایی که بر ضد یه دین دیگه دارن فعالیت میکنن، دستشون مثلا روی اون نقطه حساسی که آدما روش به قولن خیلی حساسن. مثلا توی ایران خب همین خواهر رو نمیدونم ناموس و یعنی محارم و اینا خیلی به قولن مهمه، و فکر میکنم که همیشه وقتی میخواستن بترسونن افراد از این که او مبادا مثلا برین از بهایی یه چیزی بپرسی یا بهایی بشین، همیشه اینو میگفتن که بهایی ها مثلا با خواهر برادرشون عروسی میکنن یا با محارمشون عروسی میکنن، ولی همچین چیزی وجود نداره و اصلا ازدواج با محارم وجود نداره در دیانت بهایی، و عمل بهایی هم داره نشون میده که هیچ موردی ثبت نشده از اینکه خواهر برادر یا مثلا محارم با هم دیگه ازدواج بکنن توی دیانت بهایی.
بله، ولی یک از کامنت هایی که همین الان دارم میبینم همون حرفی که ما زدیم، یعنی اگر با این تعریفه، اگر یک انسان ها به هر حال صلح داشته باشن، دوستی با هم نوع خوب باشن، حقوق زن و مرد برابر باشه، حتی شاید مثلا به حفظ محیط زیست، پرهیز از گوشتخواری حتی المقدور رعایت شده، که البته همه اینا واقعا جا تحسین داره، چون ما دین هایی رو هم داریم که واقعا دیگه در حد آدمخواری توش احکام داره، ولی میخوام بگم که اگر اینها هست چه نیازی باز هم به دین، و دینی که نگاه کنید دین بهاییت دینی نیست مثل هپی ساینس و اینها، از دینهای جدید خیلی مدرن به قول معروف، به معنای نه زمانی بلکه به معنای نوشنش، به معنای اصلش، یک دینیه که در بستر ادیان ابراهیم و باستانی شکل گرفته و حکم داره، یک مقدار شرعیات داره، یک کتاب فارسی عربی داره، چیزهای شبیه احادیث. حالا چون دارم از ادبیات اسلامی استفاده میکنم بخاطر خب بیشتر با ادبیات آشنا هستم، و خود اصلا وقتی بهاءالله به عربی گفته یعنی که حالا حتی اگر اسلام را کلا قبول نداشته باشه ولی در همون بستر هست. با این وجود باز این سوال پیش میاد، این سوال از شما به عنوان واقعا بهایی نمیپرسم، از شما به عنوان دین پژوه میپرسم، که چه نیازی به دین وقتی که یک دینی توی کلیات هم حتی حواله داده به آینده و علم و اینکه هر چی که خیر و صلاح بشر هست، خب داره همینجوری پیش میرم دیگه.
من نمیدونم کجای صحبتم اینو گفتم، ولی دیانت بهایی حواله نداده به آینده و حواله نداده به علم. مثلا من یه مثال براتون میزنم، اینه که من گفتم که دین به ما یه چارچوبایی میده که میتونیم با اون چارچوب‌ها با علم همکاری بکنیم. مثلا یک دیدی که من از دیانت بهایی میگم مثلا همین بحث جهان وطنی که بهایی‌ها مطرح میکنن، یا بحث مثلا توی بحث آموزش، مثلا ما میگیم که وقتی که میخواین به یک نفر آموزش بدین، دیدتون این نباشه که اون شخص مثل یک لیوان خالی است که باید با اطلاعات پر بشه، بلکه اون شخص ثروتهایی درش به ودیه گذاشته و استعدادهایی به ودیه گذاشته شده که قراره که اونها به منصه زور برسه. این در حقیقت دیدیه که دین داره به من میده. ولی از اون ور هم دین نمیگه که خب حالا تو اینو میدونی دیگه قشنگ علمو بذار کنار، کاری نکن. در حقیقت میگه که خب حالا من بر اساس این بیام با علم همکاری بکنم که نظام‌های آموزشی رو درست بکنم که بتونه بر اساس این دید انسان‌های بهتری رو برای جامعه تربیت بکنه. در حقیقت اون دید و اون فکری که یعنی اون اصولی که دین به من میده میتونه من رو آماده بکنه که بتونم توی اون جامعه در کنار علم بتونم به یک فرایندها و مؤسسات بهتری برسم.
اگر اونجوری که بهائی‌ها میگن ختم نبوت نشده، چون بهائی‌ها که پیامبرای پیشین و از جمله محمد که رد نمیکنن که میگن فقط ختم نبوت نشده و نبوت چون همیشه انسان نیاز به اتصال با عالم بالا و هدایت الهی و اینا داره، پیامبران میان، ظاهرا حرف معقول تری از کسایی که ختم نبوت میگن و دکونه ببندن. ولی داستانیه که اگر اینطوریه، آیا شما پیامبر بعدی رو، یعنی کسایی که ادعای پیامبری کردن بعد از بهاءالله رو هم بررسی کردن؟
چیزی که هست اینه که هر دینی دوره ای داره و اگر مثلا در 1000 سال پیامبر دیگه ای بیاد، اون موقع است که باید مثلا اون هم بررسی بشه و قبول بشه اگر که ادعای برحق.
مگه بین باب و بهاءالله 1000 سال اختلاف بود؟
نه اون نبود، ولی من میگم که اون دید پروگرسیو ریولیشن از دیانت باهایی اومد دیگه. پروگرسیو ریولیشن یعنی این که هم این سیر تکاملی ادیان در حقیقت.
اسطوره شناسی در دین باهایی چطوریه؟ آیا با عالم فرشتگان که در واقع میشه گفت زیربنا یا یکی از مؤلفه‌های ماهوی ادیان ابراهیمی هست، اعتقاد دارن و یک سلسله مراتب خلقت، آفرینش و به خصوص فرشتگان دارن؟
ما به این معتقدیم که سه عالم امر و حق و خلق وجود داره. عالم امر همون عالمی است که پیامبران هستن، عالم خلق انسان‌ها هستن و عالم حق خداوند هست و اون رابطه بین عالم حق و عالم خلق اون عالم امر هست که پیامبرها هستن. ولی فرشته اونطوری که مثلا حالا توی ادیان گذشته مثلا وجود داشته، نه به اون معتقد نیستیم.
بله خیلی ممنون از شما و البته همچنان اینقدر کامنت آمده که من میشه بخوام. بعض وقتا هم بین سوال قبلی و بعدی زیاد ارتباط نبود، به خاطر کردم در بخش کامنت ها و سوالات دوستان هستم. خیلی ممنون از شما، امیدوارم که سوالات بعضن
خوبه. نه خواهش میکنم. من فهم خواستم بگم که چون دیدم که چند نفر پرسیده بودن، اینکه اگر که کسی میخواد راجع به باهایی حالا بیشتر بدونه، اینه که من به عنوان یه باهایی در حقیقت در اون پروسه یادگیری هستم و خودم هم هر روز بینش‌های جدیدی کسب میکنم و در حقیقت عالم یا مثلا آخوندی نبودم که اینجا بخوام مثلا همه چیزو بدونم. ولی خوبی دیانت باهایی، یعنی حداقل اون چیزی که هست، اینه که در یه زمانی به وجود اومده که خیلی نوشتن باب بوده و خود بهاءالله عبدالبها آثار خودشون رو مکتوب کردن و این هم در دسترس هستش و به صورت آنلاین هم افراد میتونن به bahai.org یا bahaizafiran.org مراجعه بکنن و آثار باهایی و اونجا هست، میتونن خودشون مطالعه بکنن و حالا خودشون قضاوت بکنن. اگر سوالی بود که من جوابش رو نمیدونستم، قطعا میتونن اونجا بپرسن یا جوابش رو پیدا بکنن.
بله خیلی ممنون از شما. به دوستان توضیح بدیم که خانم خسروی به عنوان نماینده جامعه باهایی یا سخنگوش یا آخوندش که ندارن در این شرکت نکردن، بلکه به عنوان یک بهایی مطلع و همونجور خودشو میگن در حال یادگیری، حتی یک مقداری هم دارن شکست نفسی میکنن، ولی به هر حال به عنوان کسی که قرار شد بیان که هم به ما بیشتر یاد بدن درباره آیین بهاییت و هم بعضی سوالایی که آمده که البته اکثرا هم تند و انتقادی بود بپرسیم، ولی تاکید میکنم که اگر ویدیوهای ما رو در مورد سایر مذاهب و ادیان هم ببینید تقریبا همینطوره و خب سوالایی که میپرسیم الزاما سوالای تایید کننده و اینها نیست، هرچند که خود مصاحبه شونده رو خیلی تایید میکنیم. و خیلی ممنون که با ما صحبت کردین، اعصاب قوی دارین و بله چون دوستان دیگه الزاما اعصابش قوی نیست، مثلا خودم هم اینجوری نیستم. الان شما کوچکترین سوالی که چالشی باشه راجع به مشهد بپرسین، مثلا یه وا ویلا اصلا تحملش ندارم بگم. بله خانم خسروی، دیگه که ما ته تهش وقتی با دوستان صحبت میکنم که دکترای علوم اسلامی دارن، نمیدونم اسماعیلی هستن، مسیحی هستن و خیلی هم خیلی هم تئوری پرداز خوبی هستن، آخر آخرش که میفهمون آدم خوب و عاقل و بالغی هستن، یک سوال قلبن از شما پرسم ها، واقعا سوال قلبینه، اشکال نداره از شما بپرسم؟
بفرمایید.
واقعا شما به این حرفا اعتقاد داره؟ یعنی واقعا اعتقاد داره یک انسانی با عالم بالا و خدا و فلان ارتباط گرفت، بعد نمیدونم علم جهان و نمیدونم اخلاق ازلی و ابدی برش نازل شد؟ واقعا سوال از همه دوستان مسلمان و مسیحی و شیعه و سنی که عاقل و بالغ بودن و اهل مطالعه بودن پرسیدم، از شما مجبورم بپرسم دیگه، هرچند پاسخش میدونم چی.
خب دیگه خودتون گفتین پاسخش میدونید. بله اعتقاد دارم.
خیلی خب، نکته آخری که خودم خواستم بگم، چون هم به دین پژوهی علاقه دارم و هم شاید خیلی دوستان خبر نداشته باشن، من یک فوق لیسانس فلسفه فلان و اینا دارم که نشون میده یک چند سالی هم توی زمینه دست کم به صورت موظف وقت گذرونده. دین بهائیت، آیین بهائیت، هر چی که اسمش بذاریم، در مرحله اولیه تکاملش هست. یعنی اگر مثلا با اسلام بخوام مقایسهش بکنم، شما فرض کنید 170 سال بعد از اسلام تازه هنوز داشت شکل میگیره. حتی دوستانی که معتقدن که بله محمد هم پیامبر واقعی بود و همه چیز بر اون نازل شد و اینها، ولی فارغ از اینکه چه اعتقاد داشته باشم، شک نیست که در دو قرن اول خیلی نمیشه راجع به اسلام صحبتی کرد، چون هنوز اسطوره شناسیش کامل نشده، هنوز علومش حتی شکل نگرفته، تاریخش در دست بازسازی، نگارش اصلا جعله، و احتمالا دین بهائیت در همین مرحله هست. به همین خاطر صحبتی که میکنیم رو خواهشم دوستان در جریان باشن، داریم در مورد دین در حال زایش یا نوزاد صحبت میکنیم.
گفتگوی ما رو شنیدن با ساناز خسروی، دین پژوه بهائی، که پیشتر ضبط رفته بود و الان منتشر میره. حالا الان که یک مقدار صبر کنن، چشم اورم مگم. این گفتگو که در اینستاگرام به صورت لایو منتشر رفت، از همون موقعی که آگهی کردم، خب به هر حال قبلش یک موقعی آگهی میکنم دیگه، داغ و پرتنش بود و دیگه بعدش را هم که براتون نگم، از توی او بعدش را هم براتون نگم، یک چند نفر از دوستان بهائی، حالا بعضیشون هم نمیشناختم، تماس گرفتن با ما که به اعتراض که گفتنی ها خوب گفته نرفت یا مثلا به سوالات خوب جواب داده نشد و اعتراض داشتن و خواستار بودن که بیشتر صحبت بکنن. ممکنه نقدی که دوستان دارن وارد باشه و به هر حال ممکنه گفتگو شونده حالا اون لحظه نتونه خوب جواب بده، یا شاید ما خوب سوال نپرسم، یک مقداری هم یه عادت رو دارم دیگه تو حرف مپرم و اینا، شاید بله این تو همه گفتگوهای ما صادقه و به نظرم دیگه شب چراغون جای بیشتری برای دوستان بهائی عزیز نداره. و حالا اگر دوست داشتن میتونن از طریق دیگه ای، نمیدونم مثلا کامنت یا جوابیه یا خودشا، حتما رسانه های دارن، صحبت های بیشتری بکنن، حتما منابع بیشتری هم هست که میتونن رجوع کنن، بخونن، بدانن و اینا. خب لازمه که یک مقدارم بگوگلن. به هر حال ما شب چراغون های دیگه در رابطه با ادیان و مذاهب داشتیم. یک بار با یاسر میردامادی صحبت کردم درباره اسلام و شیعه 12 امامی. خب دیگه 12 امامی رو شد، 12 تا امام دارن. بعدش با داریوش محمدپور شب چراغون داشتم درباره شیعه خیلی امامی، چون ظاهرا دوستان اسماعیلی تا همین الانش هم امام دارن، خدا زیادترش کنه. با خانم مژگان نوش صحبت کردم درباره یهودیت هیچ امامی، ولی آی دلتا بخیر، این پیغمبر دارن ها، پیغمبر دارن صادراتی، یعنی شما الان می‌بینید به اسلام هم صادر کردن پیامبراشوره. و الانم که با خانم ساناز خسروی صحبت کردیم درباره بهائیت، که به نظر میاد که بهائیت همه او اماما و پیامبر پیش از خود را از خود کرده و ان شاء الله به حق جدم درباره دین زرتشت و این چند تای دیگه‌ای که باقی مونده هم شب چراغون خواهیم داشت، که دیگه ان شاء الله به حق او یکی جدم تهش برسیم به خود خدا یا خود شیطان، حال بسته به ای که از کدوم طرف نگاه کنن و سیر سعودی ببینن یا نزولی. ها راستی یادم رفت که این سوپر حزب اللهی های ولای سابق و هوخشتره های الازرتی فعلی به ما تخم عرب هم میگن. اگر خواستن از ما حمایت کنن، میتونن از طریق لینک هایی که در بخش توضیحات میذارم به تومن یا غیر تومن به ما بکمکن. به کمکن هم فعل جالبی بود ها، بعدم نبود. الا فرض کنن اینم یک فعلیه که ما ساختم. الان بدعت و نوآوری همه خوبه، مال ما خاردره. چیزی که شنیدن اپیزود 34م پادکست شب چراغون بود که در اردیبهشت ماه 1402 ما محمود فرجامی با کمک مهدی و سلمان به گوش شما رسونده. همین دیگه، مواظب خودتان باشن و فارغ از ای که کی چجوری میدینه، اقلیت هایی که تحت تبعیضن ره به حواسن.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.